خواهر عزیزم، خدا حافظ. ما به همه شما مدیونیم. میدونیم که چقدر براتون همه چی سخت بوده. میدونیم که لحظه های سختی رو گذروندید. ما شرمنده شماییم. خدا حافظ خواهر شهید. خدا حافظ خانم قاسمی.
همچنان زپیت میدود نگاهت. زدیده من گرچه میگریزی، به چشم دلم همچنان عزیزی. ببین زپیت نگاه مرا، کنون که روی برای خدا آهسته تر. نشان دارد ترانه جان گداز من، ز دستم ای دل نواز من. چو می روی باری به خاطر یاری آهسته تر.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
و پس از یک روز تلاش، شب فرا می رسد. شب زمان آرامش و هنگامی که وقت می شود کتابی به دست بگیری. کتاب شب.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب چهارمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب داستانی که تمام نمی شود اثر احمد عربلو را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می کنیم. شب گذشته شنیدید که تعدادی از دانش آموزان درباره زندگی شهید مطهری تحقیقاتی می کنند و کلاس می آورند و آن را برای دانش آموزان دیگر و به خصوص دبیرشان که آنها را به این کار تشویق کرده است می خوانند. دبیر آنها برای نوشتن کتابی داستانی درباره ماجراهای زندگی استاد با ناشری قرارداد بسته و از بچه‌ها برای تکمیل آن کمک خواسته است. در این بین بچه‌ها که گاهی برای نوشتن دچار مشکل می‌شوند، از دبیرشان می‌خواهند بخش‌هایی از نوشته‌های خودش را به عنوان الگو برای آنها بخواند. دبیر در نوشته خودش به آنجا رسید که مرتضی مطهری پس از تلاش فراوان در یادگیری بالاخره خودش به تدریس مشغول شد و یکی از شاگردانش آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. حالا می‌خواهد یادداشتی را که خود آیت الله رفسنجانی درباره شاگردیش در محضر شهید مطهری نوشته بخواند. اکنون از شما عزیزان دعوت می‌کنم شنونده ادامه ماجرا باشید.
این مرد یه فقیه بود، یعنی اسلام رو وقتی می‌خواست تبیین کنه و مسائل اسلام رو بیان کنه از خودش چیزی مایه نمی‌ذاشت. اسلام رو می‌شناخت، فقه اسلامی رو بلد بود و همونطور که می‌دونید فقه اسلامی به معنای شیوه استنباط احکام از منابع اولی اسلام یعنی کتاب و سنت، و فقیه اون کسی است که این شیوه استنباط رو بلد و درسی هم که برای فقاهت در حوزه ها خونده میشه در حقیقت درس آشنایی با این شیوه است. خب مرحوم مطهری یک مجتهد بود، یعنی این شیوه رو به خوبی بلد بود. اینجور نبود که به دام افکار التقاطی شرقی یا غربی بیفته، همچنانی که بسیاری از متفکرین مصلح و طرفدار تجدید حیات دوباره اسلام در اون دام افتادن. یک فیلسوف بود، یعنی با معارف عمیق و استدلالی اسلام آشنا. یک سخنور بود، یعنی میتوانست همه اونچوری که بلده به زبان بیاره. یک نویسنده بسیار خوب بود، یعنی میتوانست همه اونها رو بنویسه، که میتوان او رو یکی از متفکرین و یکی از پرچمداران احیای تفکر اسلامی به شما بود.
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل
در راه حقیقت
تدان می‌کنند.
شهید خودش رو در راه سعادت بشریت تدان می‌کند. شهید خودش رو در راه دین فدا می کنم.
آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره آغاز آشناییش با شهید مطهری نوشته است: قسمت فوقانی بخش جنوب شرقی حجرات مدرسه فیضیه در آن زمان ارزش و اعتبار خاصی داشت. رفت آمدها و توجه صاحب نظران به آن نقطه حس کنجکاوی هر تازه واردی را تحریک می‌کرد. من هم که در سال 1327 هجری شمسی در سن 14 سالگی از روستای بهرمان رفسنجان به قم آمده بودم، همانند دیگر جدید الورودها توجه هم به آن نقطه جلب شد. می دیدم فضلا و مدرسین و شخصیت‌های علمی و اجتماعی و افراد وزین و مؤثر گوناگون که اکثرشان را نمی شناختم به آنجا آمد و رفت داشتند. به خصوص آمد و رفت امام که آن روزها در میان دوستانشان معروف به حاج آقا بودند جلب توجه می نمود. اوج مبارزه نهضت ملی کردن نفت و شور اقدامات روح‌افزای فدایان اسلام در آن تاریخ و هیجان و عشق و علاقه‌ای که حوادث جاری سیاسی به طلبه‌های جوان داده بود، حس کنجکاوی‌ام را جسورتر و فعالتر کرده بود. نمی‌گذاشت که بی اطلاع از قطب جاذب این همه انسان‌هایی که به نظرم خیلی جالب و محترم می‌آمدند بمانم. آنجا در قسمت فوقانی بخش جنوب شرقی حجرات مدرسه فیضیه، حجره محل زندگی استاد مطهری بود که زود شناختمش و به بهانه گرفتن جواب چند پرسش که معمولاً افرادی مثل من از آن خالی نبوده و نیستند، رابطه شاگردی غیر رسمی با ایشان برقرار کردم. سادگی و بساطت و بی‌تکلفی رفتار ایشان با فقر و بی‌بضاعتی که لباس و حجره ایشان نشان می‌داد برای جذب بیشتر من عوامل خوبی بودند. اینجا نقل قول آیت الله هاشمی رفسنجانی و در کل نوشته خودم درباره استادان و شاگردان شهید مطهری به پایان رسید.
امام برای تشکیل ارگان‌های هدایت کننده انقلاب در داخل، چه هدایت سیاسی و اداری و چه هدایت فکری، به دو سه نفر اعتماد کرده بودند که در رأسشون استاد مطهری بود. یعنی به ایشون اختیار کامل دادن که بیان ایران و از دوستان مورد اعتماد افرادی رو جمع کنن و نقطه اتکای حرکت انقلاب قرار بدن و همون گروه باشن که جهتگیری انقلاب رو تعیین کنن و همون گروه باشن که افراد شورای انقلاب رو انتخاب کنن و به امام معرفی کنن و همون گروه باشن که افراد دولت رو معرفی کنن و به امام معرفی کنن. و ایشون در این نقش بسیار موثر.
وقتی کلاسم تمام شده بود و بقیه کار ماند برای روز بعد، هنوز چند نفر مانده بودند که نوشتن بخشای دیگری از زندگی شهید مطهری را باید به صورت داستان، البته با کمی اغماز، چون آنها هنوز مانده بود تا تبدیل به یک داستان نویس حرفه‌ای بشوند و بتوانند به طور مستند نوشته را در بیاورند.
خوانش کتاب داستانی که تمام نمی شود توسط استاد بهروز رضوی در
کتاب شب.
کتاب شب، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
روز بعد نوبت محمد رضا موسویان، یکی دیگر از شاگردان خوب کلاسم بود، که قرار بود فصل مربوط به ازدواج شهید مطهری را کار کند. او وقتی آمد پای تخته اول به عنوان مقدمه گفت: تمام دیروز و امروز با خود فکر میکردم که آیا واقعا درس و بحث و خوندن کتاب و شرکت در کلاس‌های متنوع و تدریس اجازه میداد استاد که در اون زمان حدود 30 سال سن داشت به ازدواجم فکر کنه. از طرفی او حتی از نظر مالی هم وضع چندون مناسبی نداشت. چه کسی حاضر بود با این شرایط با او زندگی کنه و باعث شکوفایی علمی او هم بشه؟ اما استاد در میان تمام خصوصیات خوبی که داشت، یکی هم این بود که در همه کارها به خدا توکل میکرد. من در کتابی خواندم که در همان ایام یکی از علمای مشهد به نام آیت الله روحانی برای زیارت بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها به قم آمده بود. او مدتی مهمان مرتضی شد و هر روز شیفتگیش به این جوان بیشتر میشد. این دوستی ادامه پیدا کرد و مرتضی هم در مشهد به دیدارش رفت و با خانواده او آشنا شد. این آشنایی سرانجام خوبی برای مرتضی داشت. حالا من ماجرای این آشنایی با خانواده و همسر آینده را از زبان همسر استاد نقل می‌کنم که داستانش خیلی جالب است. محمد رضا موسویان با این مقدمه شروع کرد به خواندن مطلبی که آماده کرده بود، البته از زبان همسر شهید مطهری.
11 ساله بودم که یک شب خواب دیدم به اتاق پدرم رفتم. در اتاق پدرم روی زمین یک ورق کاغذ افتاده بود. وقتی آن را برداشتم دیدم روی آن نوشته است: فلانی، یعنی من، برای مرتضی در 29 ماه عقد می شود. از دیدن این خواب خیلی تعجب کردم، اما آن را با هیچ کس در میان نگذاشتم تا اینکه مدتی گذشت. خواستگاران متعددی می آمدند، ولی مادرم می گفت تا دیپلم نگیرد شوهرش نمی دهم. بالاخره 13 ساله شدم و در کلاس 7 درس می خواندم که آقای مطهری چون با پدرم آشنایی داشتند برای خواستگاری به خانه ما آمدند. این خواستگاری با مخالفت شدید مادرم روبرو شد، چون او در یک خانواده غیر روحانی و نسبتاً مرفه بزرگ شده بود و از ازدواج من با یک روحانی خوشنود نبود. می گفت من دخترم را به یک روحانی شوهر نمی دهم. چند بار دیگر هم آقای مطهری مراجعه کردند، اما مادرم مسئله درس خواندن مرا مطرح کردند و ایشان به راحتی پذیرفتند و گفتند هیچ اشکالی ندارد، درسشان را ادامه بدهند و دیپلم بگیرند. سرانجام پس از مدتی مادرم راضی به ازدواج ما شد. روز 23 ماه بود که موافقت مادرم اعلام شد و همان روز آقای مطهری گفتند 29 ماه برای عقد روز خوبی است و با این هم موافقت شد. من در روز 29 به عقد ایشان درآمدم و آن وقت بود که حقیقت خوابی که دیده بودم برایم روشن شد. او مرد خوبی بود، خیلی خوب، آنقدر که هرچی جستجو می کنم نظیرش را پیدا نمی کنم. سلیقه خاصی هم داشت. موکت و پرده و باقی وسایل خانه همه به رنگ آبی خاص به سلیقه خودش خریداری شده بود. باغبانی هم می کرد. آن هم چه جور؟ باغچه حیات من همیشه خدا پر بود از گل و گیاه و درخت. درخت گیلاسی داشتیم که هر بهار پر می شد از شکوفه. آقا هضم می کرد و ساعتها به شاخه های آن نگاه می کرد. به سبزه ها، گل ها، چمن و آبیاریشان می کرد. او که رفت، درخت گیلاس خشک شد. نرسیدیم، خشک شد. او نظم داشت. می گفت نباید وقت را تلف کرد. می گفت هر چه که از دست برود جبران شدنی است الا عمر و وقت. اما اینکه چرا زود ازدواج کردم، نگاه خانواده من به ازدواج چنین نگاهی نبود. مادرم از خانواده های متمول بود و گرفتار همان نوع روابط و رفت آمدها و پدرم روحانی بود. آقای مطهری شاگرد پدرم بود و پدرم علاقه عجیبی به او داشت و احساس می کرد که اگر او را از دست بدهد گوهر گرانبهایی را از دست داده و درست هم فکر می کرد. بله، تفاوت سنی من و آقای مطهری نسبتاً زیاد بود. خودشان هم ترجیح می دادند همسری که انتخاب می کنند کوچکتر باشد. اما پدرم به شدت معتقد بود مردی با ویژگی های آقای مطهری در هر سن و سالی که باشد آدم ممتازی است و این نوع تفاوت ها در پرتو علم و حسن اخلاق انسان ها ذره ای ارزش ندارد. من دختر بسیار با نشاط و شادی بودم. آن روزها درس خواندن دخترها هم مشکل و هم بعید بود. اما من در همان شرایط زبان فرانسه می‌خواندم. از طرف خانواده مادری هم چندین و چند خواستگار ثروتمند و صاحب لقب و عنوان داشتم. مادرم اصرار داشت به یکی از آنها پاسخ مثبت بدهم ولی پدرم مقاومت می‌کرد. ما در شرایط بسیار مرفهی بزرگ شده بودیم و مادرم راضی نبود من در فشار و فقر زندگی یک فرد روحانی گرفتار شوم. اما راستش به قضاوت پدرم اعتماد داشتم. حدود یک سال که از ازدواج من و آقای مطهری گذشت، کم کم متوجه سجایای اخلاقی ایشان شدم و فهمیدم که پدرم بزرگترین لطف را به من کرده است. البته من در رفاه بزرگ شده بودم و زندگی آقای مطهری در سالهای اول بسیار دشوار می گذشت. طوری که ایشان ناچار شده بودند به خاطر معیشت قم را که آنقدر مورد علاقهشان بود ترک کنند و به تهران بیایند. ایشان به قدری دقیق و نازک طبع بود که ظاهراً بار اولی که من چشمم به اتاق محقر ایشان افتاده بود و کمی به خود لرزیده بودم، این لرزیدن از نگاه تیزبین او پنهان نمانده بود. البته من خودم چیزی یادم نیست ولی آقای مطهری می گفتند متوجه شده و کمی برای من نگران شده بودند. البته سختی معیشت امر دشواری است، اما هنگامی که زن در کنار مردی فهمیده با تجربه حساس و دقیق و در مجموع انسان کاملی قرار می گیرد، این چیزها ارزش خود را از دست می دهد. همدلی، اونس و علاقهی که بین من و آقای مطهری ایجاد شد هر مشکلی را در نظرم کوچک جلوه می داد. اوایل بی تجربگی می کردم و آقا متوجه ناراحتیم می شدند ولی کم کم خود را تربیت کردم. او تک تک بچه ها، شاگردان، خدمتکاران دانشگاه، باغبان، راننده همه و همه را در نظر داشتند، طوری که هر کس احساس می کرد تنها فرد زندگی آقاست. هیچ چیزی از نگاه نکته بین ایشان پنهان نمی ماند. اهل سیر و سلوک هم بود و بسیار با تحمل اهل مدارا. یادم هست یک بار شیوخ محله آمدند پیش او و گفتند پیش نماز مسجد فلانجا یک ریز به شما و کتابهایتان بد و بیراه میگوید و همه ما را کلافه کرده است. لطفاً به ما اجازه بدهید او را برداریم و کس دیگری را بیاوریم. آقا گفت بنده خدا 8 سر عائله دارد، خدا نکند که ما باعث شویم آنها از نان خوردن بیفتند. توهین به من اشکالی ندارد و قاضی نهایی خداست. دعا کنید در پیشگاه او شرمنده نباشیم. این چیزها می گذرند.
خانش کتاب داستانی که تمام نمی شود توسط استاد بهروز رضوی در
کتاب شب. محمد رضا موسویان، شاگرد خوب کلاسم، نقل قول همسر شهید مطهری را که تمام کرد نفسی کشید. از اینکه من و بچه ها سراپا گوش و چشم شده بودیم و به او و نوشته هایش دقت کردیم خوشحال بود. دفترش را بست و راضی از کارش رفت سر جایش نشست. بچه ها با نگاهشان و من با کلامم او را تشویق کردیم. این بار نوبت رسید به شاگرد دیگرم امیر محمدی که درباره ماجرای کوچ کردن شهید مطهری از قم مطلبی و داستانواری برای من بخواند. آمد پای تخته و بلافاصله شروع کرد 3-4 ورقی را که دستش بود زیر رو کردن. وقتی از مرتب بودنشان مطمئن شد خواندنش را آغاز کرد. همیشه دلکندن از جایی که مدتی در آنجا زندگی کرده ای یا درس خوانده ای و یا در آنجا دوستان زیادی داری برایت سخت است. قم شهر آمال و آرزوهای استاد مطهری بود، جایی که از نوجوانی آرزوی حضور در آنجا را داشت. جدایی از این شهر برایش خیلی سخت بود. خودش می گفت وقتی که در قم هستم احساس یک ماهی را دارم که در آب است. این جمله احساس او درباره حضور در قم بود، اما همه چیز دست به دست هم داده بود تا استاد از قم به تهران مهاجرت کند. آن روزها سخت‌ترین روزهای زندگی او بود. البته این روزهای سخت روز به روز کمتر شد. جلسات درس او در تهران جوانهای زیادی را به خود جلب کرد. بسیاری از دانشجویان دانشگاه ها هم در کلاس درسش حاضر می شدند. همه با احترام از ایشان یاد می کردند و مشتاق هم صحبتی با او بودند. استاد در مدرسه سپهسالار هم درس می داد. مدرسه ای که استادان بسیار بزرگی در آن رفت آمد می کردند. مرتضی مطهری در آن ایام استاد جوانی بود که فن بیان بسیار خوب و معلوماتی فراوان داشت و توجه همه را به خود جلب می‌کرد. علاوه بر همه اینها هفته یک بار هم به قم می‌رفت. در آنجا اول به زیارت استادش حاج آقا روح الله می‌رفت و بعد در جلسات درس علامه طباطبایی شرکت می‌کرد. یکی از نتایج بسیار پربار این جلسات تألیف کتابی بسیار عالی به نام اصول فلسفه و روش رئالیسم بود. این کتاب در واقع نقد و بررسی جهانبینی مادی است. علامه طباطبایی بعد از پایان هر جلسه متنی را در اختیار مرتضی می‌گذاشت و مرتضی با دقت و مهارت بر آن متن شرح و پاورقی می‌نوشت. این کتاب بعدها توجه افراد بسیاری را به خود جلب کرد. جلد یکم این کتاب در سال 1332 چاپ شد و آرام آرام نام مرتضی مطهری را بر سر زبان‌ها انداخت. فیلسوف جوانی که هنر و تواناییش به چشم همگان نشسته بود. خواست خداوند بود که همین کتاب زمین ساز حضور او در دانشگاه تهران بشود. مسئولان دانشکده الهیات دانشگاه تهران و مخصوصاً مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر از استادان نامی دانشگاه تصمیم گرفته بودند که از میان روحانیان و طلبه ها عده‌ای را بعد از امتحانات سخت به صورت حق التدریس استخدام کنند و به دانشکده الهیات رونقی بدهند. در حدود 340 نفر در این امتحانات شرکت کردند.
خدا در قرآن میگوید شما در گذشته بعد از ذکر که گفتن، یعنی بعد از اون که در تورات نوشتیم، در زبور هم این مطلب را اعلام کردیم و ما اعلام کردیم. پس شدنیست که چی؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این که زمین، اونجا دیگه صحبت منطقه نیست، صحبت محل نیست، صحبت شهر نیست. اصلا فکر اونقدر بزرگ و وسیع است که سخن از زمین است، تمام زمین. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین برای همیشه در اختیار زورمندان و ستمکاران و جباران نمیماند. این یک امر موقت است. دولت صالحان دولت صالحان که بر تمام زمین حکومت بکند در آینده وجود خواهد داشت. در مفهوم این آیه کوچکترین تردیدی نیست. راجع به این که دین مقدس اسلام دین عمومی بشر خواهد شد و تمام ادیان دیگر در مقابل این دین از بین خواهند رفت، تحت شعاع قرار خواهند گرفت، باز در قرآن کریم هست که این یکی دیگر از آثار و نتایج وجود مقدس مهدی موعود است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این دین را به وسیله این پیامبر فرستاد برای این که در نهایت امر این دین را بر تمام دینهای عالم پیروز گرداند، یعنی مردم دنیا، همه مردم دنیا تابع این دین بشن. و آیات دیگری و آیات دیگری، چون بحثم درباره آیات قرآن نیست به اشاره جماعت.
خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب داستانی که تمام نمی شود اثر احمد عرب‌لو تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی پنجمین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
با عشق علی مطهری تو خود حاصل عمر رهبری تو، با عشق علی مطهری تو خود حاصل عمر رهبری تو، با عشق علی مطهری تو خود حاصل عمر رهبری تو. ای عالم پرتلاش و زاهد، استاد مبارز و مجاهد، ای عالم پرتلاش و زاهد، استاد مبارز و مجاهد، فخر تو حماسه حسینیست، پیداست که رهبرت خمینیست، فخر تو حماسه حسینیست، پیداست که رهبرت خمینیست.
گرامی داریم یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری رو. از رادیو معارف همراه شما هستیم با ادامه بخش سوم برنامه ها و باز هم اطلاعی سازمان پدافند غیر عامل رو بهش اشاره میکنیم که با سخن ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه مجدد ظله العالی درباره اهمیت پدافند غیر عامل این چنین آغاز شده. مسئله پدافند غیرعامل مسئله بسیار مهمی است و هر روز که می‌گذرد بر اهمیت پدافند غیرعامل افزوده می‌شود. به اطلاعیه که این سازمان صادر کرده شما دوستان شنونده عنایت بفرمایید. در اطلاعیه سازمان پدافند غیرعامل درباره برگزاری رزمایش اعلام وضعیت اضطراری از طریق تلفن همراه آمده به منظور اجرای رزمایش‌های دوره‌ای سازمان پدافند غیرعامل کشور روز جمعه مورخ 23 آبان ماه 1404 از ساعت 10 الی 12 رزمایش اطلاع‌رسانی بحران فرضی روی شبکه اپراتور همراه اول به اجرا در خواهد آمد. پیام ارسالی صرفاً جنبه آموزشی و تمرینی دارد. در زمان دریافت این پیام نیاز به اقدام خاصی از سوی هموطنان عزیز و گرامی نیست. سازمان پدافند غیرعامل کشور. ما افتخار داریم که همچنان از رادیو معارف در کنار شما هستیم و خدا قوتی عرض میکنیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرامی و آرزوی سلامتی براتون داریم. انشاءالله تا شش بامداد فردا همراه شما خواهیم بود. در ادامه سینما معنا رو تقدیمتون میکنیم که به نقد و بررسی فیلم های دینی و مذهبی میپردازه. 23 و 25 دقیقه آقای قاضی بررسی پرونده های حقوقی و کیفری هست. 23 و 40 دقیقه با زیارت روح بخش آل یاسین همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. بعد از زیارت آل یاسین 23 و 55 دقیقه با کلام امام و سرود ملی وارد روز جمعه 23 آبان و 23 جمادالاولا میشیم و انشاءالله بعد از بخش خبری ساعت 24 شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد. 35 دقیقه بامداد با خلوت اونس برای شما شب بیداران دعای عشرات رو پخش خواهیم کرد. 1:15 دقیقه برای بیداری به سخنان استاد